ویژگی‌های این برنامه کاربردی است. به ساعت 9 صبح نزدیک میشیم و ازتون دعوت میکنم با همکار خوبم در برنامه پرسمان تربیتی همراهی بفرمایید و توضیحات و نکته های سرکار خانم حیدری رو به تعدادی از سوالات تربیتی بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما خانواده های عزیز و محترم، شنوندگان گرامی. لحظه های بسیار آرامی رو برای همه شما آرزومندیم و دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پرسمان تربیتی. قبل از اینکه وارد مباحث و مطالب جدید امروز بشیم، از شما دعوت میکنم که حتما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید تا همکاران ما این نظرها و پیشنهادهای شما رو به دست ما برسونن. اگر سوالی هم در مورد نوجوانان و دوره نوجوانی و آسیبهایی که اونها رو تهدید میکنه به ذهنتون میرسه، حتما با ما در این برنامه در میان بگذارید. راههای ارتباطی 329-10-551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. به برنامه پرسمان تربیتی امروز رادیو معارف خوش اومدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی قراره که از صحبت‌های مفید سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری استفاده بکنیم، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. انشالله که در این مسیر همراه ما خواهید بود. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی و سلام به همه شنوندگان مهربان، دوست داشتنی و پر از انرژی برنامه پرسمان تربیتی که پیام هاشون رو به من انتقال میدن، سوالات رو من میبینم. واقعا از لطفشون به برنامه سپاسگزارم و اینکه دغدغه هاشون رو هم با ما به اشتراک میگذارن و اینکه دوست دارن که اون اتفاقات خوبی که برای خودشون افتاده رو با دوستانشون سهیم بشن و یه اتفاق خوب رو انشالله در زمینه تربیت نوجوان ما در جامعه رقم بزنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور گرمتون. چند جلسه ایه که در مورد هویت و بحران هویت در دوره نوجوانی داریم با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم. این نکته رو بگم که ما از ابتدای برنامه پرسمان تربیتی یک فصل رو اختصاص دادیم به مبانی تربیتی نوجوان و به قول شما ماهگیر رو یاد پدر و مادرهای دغدغه مند بدیم. فرمودید که هویت تصور ثابت و مداومیه که از خودمون ایجاد میکنیم و به دیگران منتقل میکنیم. هویت جایگاه و نقش فرد در اجتماع، خانواده و در زمان و مکان رو میگه و بستگی به شرایط تغییر هم میکنه. من وجودی هر فرد رو بخوایم خیلی خلاصه بگیم میشه هویت.
بله.
امروز در ادامه در خدمت
بله
شما هستیم.
حتما. قبل از اینکه مراحل شکل‌گیری هویت رو آغاز بکنیم و انشالله این برنامه و برنامه بعد به این مبحث بپردازیم، یک سوالی رو بزرگواری برنامه رو شنیده بودن از من پرسیدن که خب ماهایی که الان دیگه تو سنین مثلا 34 و 35 سالگی هستیم و یک سری گره هایی رو توی رفتارهامون میبینیم، آیا الان ما هم میتونیم برگردیم و اون مسائل رو اصلاح بکنیم؟ چون اون روند و توضیحاتی رو که عرض کرده بودیم براشون سوال شده بود. بله، ما الان هر جایی در مسائل زندگیمون دچار چالش هایی هستیم که ریشه در کودکی و گذشته ما هست. با مراجعه به یک مشاور امین میتونیم این رو رفع بکنیم و بخشی از رفتارهامون رو اصلاح بکنیم. ممکنه به خاطر یک رفتاری از دوره نوجوانی یه بدبینی در ذهن شما وجود داشته باشه. خب این اتفاقات همیشه میفته. حتما اگر نکته‌ای براشون جذابه و علتی رو در دوران کودکی یا نوجوانی خودشون کشف میکنن، خواهش میکنم ساده از کنارش نگذرن. این خیلی مهمه. این سوال این شنونده محترم که حالا بنده رو میشناختن از من پرسیدن بر من حائز اهمیت بود که حتما این رو عرض بکنیم.
درسته.
نکته بعد این که ما نکاتی رو که عرض میکنیم مجموع مطالبیه که وجود داره. ببینید رادیو هستیم ما، فضای کلاس درس نیست که من اسامی روانشناسان متعدد مطالب رو به تفصیل و جزئی بخوام بیان بکنم. به خاطر همین الان مثلا مراحل شکل‌گیری هویت توسط یه دانشمندی به نام مثلا آقای مارسیا یه جوری گفته شده، آقای اریکسون یه مدل دیگه در واقع میگن. من سعی میکنم یه جمع‌بندی به صورت تولید محتوای متفاوت تقدیم عزیزان شنونده داشته باشم که بر اساس محتوای علمی و روایات ما بتونن اون نکته رو در خودشون شناسایی بکنن. این هم یه نکته که به نظرم لازم بود خدمت عزیزان شنونده تقدیم بشه. ما 4 مرحله شکلگیری هویت رو توی نوجوانها داریم که الان مخاطبین عزیز میتونن پیدا کنن که فرزندشون تو کدوم مرحله است. 2 مرحلهش رو انشالله امروز عرض میکنم، 2 مرحله رو هم در برنامه آتی مفصل توضیح میدم. ببینید ما وقتی که داریم در مورد نوجوان حرف میزنیم با اون مختصاتی که دیگه برای عزیزان شنونده کامل ترسیم کردیم،
بله،
میرسیم به این که نوجوان توی هر مرحله از این قسمتهایی که میخوام عرض بکنم توی یه فرایند کشف ارزش، باور و اهداف قرار میگیره و حتی نقشهایی که میتونه هویت اون فرد رو تشکیل بده. به خاطر همین بچه های نوجوان ما اول دچار پراکندگی هویت میشن.
بله.
پراکندگی هویت یعنی چی؟ اسمش روشه. دختر و پسر ما سرگردانه. هنوز درک روشنی از خودش رو نداره. دنبال هویتش داره میگرده ها، اما اصول و عقاید خاصی رو پیدا نکرده که بهشون پایبند باشه. توی این مرحله هویت سازی والدین یه واژه خیلی خاصی رو میگن. میگن که خیلی بیخیاله. اصلا این بچه من خیلی بیخیاله. بابا این دیگه چه اوضاعیه این پسر من؟ این الان باید فکر آیندهش باشه. این واژه برای من یه پیام داره که نوجوان الان تو مرحله پراکندگی هویت قرار گرفته.
درسته.
و ممکنه ایده ها و ارزش های مختلفی رو آزمون خطا کنه تا یه الگو پیدا کنه، دنبال الگوه و این مسئله خیلی مهم میشه. خب یه مثال میزنم که برای عزیزان جا بیفته و وارد مرحله دوم میشم. والدین یه نوجوان پسر ممکنه که بهش بگن که به هر حال برای تیم فوتبال تلاش کن، سعی کن که اسمت بره توی لیست تیم اصلی، حالا فوتبال، والیبال، هر کار گروهی که والدین توقع دارن. اما نوجوان اصلا نمیدونه در مورد فوتبال باید چه احساسی داشته باشه، حتی تمایلی برای کشف اون هم نشون نمیده. به خاطر همین شما توی یه سنین خاصی به نوجوان اصرار میکنید کلاس فوتبال برو، کلاس ورزش برو، کلاس فیلمنامه نویسی برو، کلاس هوش مصنوعی برو، کلاس آموزش بازی سازی برو، طراحی فلان برو، طراحی سایت برو، و بچه‌ها شما رو نگاه میکنن. بعد مادر عصبانی میشه میگه نگاه کن این همه ما داریم دغدغه داریم براش، این بی خیاله، براش مهم نیست که این کار رو انجام بده. نه، خواهش میکنم برچسب نزنید به بچه ها.
بله.
اصلا نمیدونن باید در مقابل این موضوع چه احساسی داشته باشن، چون نسبت به چیزایی که علاقه دارن که کاملا واکنششون رو نشون میدن. یعنی همین بچه بیخیال اگر ماکارانی خیلی دوست داره، یه ظرف پر ماکارانی با تدیک بذارن جلوش، با علاقه میشینه و با خوشحالی، یعنی احساسش رو بروز میده، چون تعیین تکلیف کرده من دیگه باید ماکارانی رو دوست داشته باشم. همین نوجوان آب گوشت بذارن جلوش، احساسش رو بروز میده که من این غذا رو دوست ندارم. پس در مورد یه سری مسائل و الگوها این به نتیجه نرسیده. مرحله دوم که کوتاه عرض بکنم بهش میگیم وقفه هویت. وقفه هویت یعنی چی؟ توی مرحله نوجوان از پراکندگی عبور کرده اما هنوز به هیچ هویت خاصی تعهدی نداره. احساس سردرگمی و حتی بی‌هدفی به سراغش میاد. ممکنه که یه سری ارزش‌ها و باورهایی رو که پیدا کرده در موردشون داره فکر میکنه رو به نظرش جایگاه خودش رو تو جامعه نسبت به این ارزش‌ها ثابت نبینه، یعنی تغییر نگاه بده. پس ما با چه نوجوانی طرفیم؟ نوجوانی که نسبت به اون انتظاراتی که ازش میره متعهد نشده. بابای میگه من دیگه توقع دارم این به عنوان یه پسر نوجوان نونو به عهده بگیره، اتاقشو خودش جمع کنه. از همین نکات ریز شما شروع کنید، برید گزینه‌های بالاتری که پدر مادرها از بچه‌ها انتظار دارن. نوجوان چه توقعی داره؟ توقع داره که با انتظارات و نقش هایی که حالا براش تعریف میشه یا خودش دنبالش هستن روبرو بشه. مثلا پدر مادر میان به نوجوانشون میگن که تو باید بری دانشگاه، تو باید رشته پزشکی قبول شی، تو باید مهندسی بخونی، این عباراتی که پدر مادرها به کار میبرن.
بله.
نوجوان شما با اینا موافقه ها، تو مرحله قبل اصلا نمیدونست که بعد چی کار کنه، اصلا احساسش نسبت به این موضوعات نمیتونست تصمیم بگیره که بالاخره فوتبال خوب است یا بد است تو پراکندگی هویت. تو وقفه هویت با شما موافقه، میگه که بله مثلا این مسئله خوبه، اما صرف نظر از اینکه چه احساسی نسبت به این مسئله داشته باشه با شما موافقت میکنه. یعنی میگه که بله تست عالی خوبه، ولی باز خودش نمیدونه آیا واقعا باید برم دنبالش یا نرم. یعنی ببینید هنوز بین زمین و آسمان این بچه گیر کرده.
دو تا مورد بعدی رو بذاریم برای بله حتماً جلسه بعد. حتماً. خیلی ممنونم از شما. بریم که آماده بشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی و پاسخ گفتن به پرسش های شما عزیزان. 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553، شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف برای در میان گذاشتن نظر، انتقاد، پیشنهاد و پرسش هایی که به ذهنتون میرسه. از همراهیتون ممنونم.
ابری دل نازو که من پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش فقط همین.
خب خانم حیدری، بریم به سراغ سوالها و اولین سوال پیامکی. گفتن سلام، به عنوان مادر 3 تا دختر 11، 15 و 18 ساله اشتباهات زیادی داشتم که دوست ندارم بقیه مادرها هم اون اشتباهات رو تکرار بکنن. دخترای نوجوان با عدم تعادل هورمونی، تغییر نقش و فشار اجتماعی روبرو هستن که ارتباط رو برای اونها هم مشکل میکنه. واقعا به نظر شما باید با دختر نوجوان چجوری برخورد بکنیم که با این مشکلات مواجه نشیم، یا اگه مواجه شدیم آسیبهاش به حد اقل برسه؟
بله. سلام میکنم به این مادر بزرگوار. احتمالا برنامه ها رو شنیدن که این اشتباهات رو پی بردن. احتمالا. گاهی پیامک هایی که دوستان برای ما ارسال میکنن حاکی از این هست که واقعا روی مطالب دقت کردن، تونستن خودشون درمانگر خودشون باشن. یعنی تو مرحله اول ما اصلا باید بتونیم مسئلمون رو درست شناسایی بکنیم.
درسته.
ببینید چند تا راه حل خیلی ساده رو تقدیم میکنم به همه پدر مادرایی که دختر و پسر نوجوان دارن. اول از همه یاد بگیرید که به بی‌محلی بچه ها اعتنا نکنید. گاهی بچه ها میان یه سری رفتارهایی رو بروز میدن، یه سری کارهایی رو انجام میدن که این رفتارها باعث میشه که پدر و مادرها مدام ناراحت بشن. یعنی توقع یه بچه منطقی، منظم، مؤدب، کاملا روی اصول رو از اینها نداشته باشی، چون اصلا در بدن اینها این اتفاق نمیفته. وقتی که هورمون ها مرتب دارن تغییر حالت میدن، بالا پایین میشن، ما هم با یک سری نوسانات خلقی بچه ها مواجه میشیم که این باعث میشه ما در واقع اونها رو نتونیم تحمل بکنیم. نکته بعدی اینه که نوجوان‌ها به شدت خودمحورن، خیلی مهمه.
درسته.
از مراحل رشدی طبیعی اونها اینه که اونها میخوان به خودشون و خواسته هاشون خیلی اهمیت بدن. این با چه نکته‌ای در والدین تعارض ایجاد میکنه خانم شیرعلی جان؟ این که دوست دارن نوجوان دیگه حالا از بچگی اومده بیرون به پدر مادر توجه کنه.
درسته.
یه سری کارها و نقش‌ها رو تو خونه انجام بده، در حالی که اصلا نوجوان برای این مسئله آماده نیست. الان داره به خودش توجه میده، داره دنبال خودش میگرده که بعد بتونه به صورت درستی خانواده نقشی رو داشته باشه. پس انتظار نداشته باشید که بدون توضیح دادن شما نوجوانتون شما رو درک کنه که شما از صبح یه روز بسیار سخت رو سپری کردید. و نگید که این که خیلی واضحه، یعنی بچه‌م نمیدونه من از صبح که رفتم سر کار چقدر روز سختی رو سپری کردم. نه، فرزند شما نمیدونه. یعنی وقتی این جواب رو به خودتون بدین، باعث میشه که توی یه فضای آرام سعی بکنید مسائل رو برای بچه هاتون توضیح بدید.
بله.
نکته بعد اینه که دوستان بچه هاتون رو جدی بگیرید. پدر مادرها یه دفعه میان شروع میکنن در یک عملیات بسیار عجیب و غریب شروع میکنن زیراب دوستان رو پیش بچه هاشون زدن.
درسته.
خب این گروه همسالان عبارتش رو مدام تکرار میکنن، دوستان یاد بگیرن با عبارت علمی صحبت کنن. همسالان پادشاهان ذهنی بچه ها هستن. شما داری پادشاه ذهنی پسر یا دخترت رو داری این وسط تخریب میکنید. توقع نداشته باشید که اون بشینه و به شما توجه بکنه. پس مراقب دوستیابیشون و دوستیهای نوجوانتون باشید و توجه بکنید که اگر مورد یا مشکل خاصی رو میبینید، به جای اینکه قضاوت بکنید و سریع انتقاد رو آغاز بکنید و تخریب بکنید و برچسب بزنید، فضای حل مسئله رو فعال کنید. یعنی نوجوان شما از پدر و مادرش باید این احساس وجود داشته باشه. من یه مادری دارم که حتی در شرایط بحرانی در فرایند حل مسئله ماجرا رو به سرانجام میرسه. و در نهایت سعی بکنید که بالغانه و عاقلانه در شأن پدر و مادر رفتار کنید. نمیشه نوجوان من مثل روزهای بهار حالتهاش مدام تغییر بکنه، من پدر و مادر هم مثل اون باشم. خب پس فرق من با اون چیه؟ وقتی شما به این دانش میرسید که این حالت بهار بودن بچه ها به خاطر هورمون ها و شرایط خاصی که تجربه میکنن، یه مقدار حواستون هست که شما رفتار منطقی رو داشته باشید و کمکشون کنید که اگه شکست میخورن، در فرایند درست تفکر انتقادی بچه ها بتونن از شکستاشون درسی رو هم برای خودشون انشالله بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. و اما دومی سوال پیامکی رو بخونیم.
ببخشید خانم شیرعلی جان، ما تفکر انتقادی رو مفصل توضیح میدیم.
بله.
نگران نباشن دوستان، چون کلید واژه‌های مهمی رو داریم مطرح میکنیم، اما چون برنامه‌مون با یک سیر منظم داره میره جلو، انشالله ما در برنامه‌های بعدی هم بحث عشق و عاطفه در نوجوانان، تفکر انتقادی، مثلا مهارت خشم رو مفصل ما تکنیکاش رو گفتیم.
خب دیگه خانم حیدری، احتمالاً تمام عزیزان شنونده‌ای که به قول شما دارن برنامه پرسمان تربیتی رو میشن دیگه قطعاً به این موضوع رسیدن که اگر میخوان ماهیگیری رو یاد بگیرن، باید سلسله وار بله بیان جلو با برنامه. و به قول شما تمام مطالب رو نمیتونیم در یکی دو برنامه براشون خلاصه کنیم و بگیم. این مباحث به طور یک زنجیره به همدیگه متصل هستش که همه برنامه ها رو باید گوش بکنن. اگر هم از برنامه جا موندن، میتونن به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنن. اونجا شبکه معارف و بعد هم برنامه پرسمان تربیتی و بعد هم تمام مطالبی رو که جا موندن میتونن یادداشت بکنن. خب پسر 16 ساله من واقعا دست و پا چلفتی شده و اعصاب منو به هم میریزه. چه کار بکنم؟ مادر خدا بیامرزم میگفت که میگم پسرهای نوجوان در مقطعی دست و پا چلفتی میشن. آیا این باور درسته؟
چه سوال جالبی، ممنونم از این شنونده عزیز. دست و پا چلفتی شدن نوجوان‌ها در مقاطعی ممکنه به وجود بیاد، اما یک بار جمله‌ای رو که این مادر بزرگوار برامون فرستادن رو بخونیم. این وسط برچسب توی سوال منو یه مقدار آزار میده که خدایی نکرده آیا این مادر همین برچسب رو به پسرشون هم منتقل میکنن یا نه؟ یه موقع با ما دارن صحبت میکنن، عبارتی رو میذارن که ما دقیقاً به حسشون پی ببریم، اما اگر این دست و پا چلفتی رو دارن به پسرشون هم منتقل میکنن، باید هوشیار باشن که دارن از یک برچسب استفاده میکنن. برچسب حس بد رو تو نوجوان به وجود میاره و تقویت میکنه اون رفتار رو. یعنی اون میگه حالا من که دیگه دست و پا چلفتی شدم، بذار واقعا دست و پا چلفتی باشم. به خاطر همین اگر میخوان واقعا مسئله حل بشه، دقت بکنیم که خدای نکرده خودمون دامن نزنیم. اما نکته مهم، ببینید توی پسرها به خاطر اینکه دیگه هممون میدونیم دیگه، یه پسری رو شما از فامیلتون پارسال دیدین تو دوره قبل از نوجوانیش، حالا یک دفعه به فاصله خیلی مثلا مناسبی این پسر رو دوباره میبینید، عضلاتش یک دفعه خیلی نامتعارف رشد میکنه، حجم میگیره عضلاتشون، قد و وزن این بچه ها تغییر میکنه. به خاطر همین علائم بلوغ رو توی پسرها ما خیلی واضح میتونیم ببینیم. کسایی که پسر دارن حتما این صحبت من رو تایید میکنن.
درسته.
به خاطر همین این عضلاتی که دیگه حجم گرفتن و مدل بدنی که یک دفعه با اون هورمون هایی که درش ترشح شده و تغییر کرده، این احساس پیش میاد که بچه‌ها دست و پا چلفتی شدن. مثلا این مادر احتمالاً مصداقی که مد نظرشه داره همینجوری راه میره، خام شیرعلی میخوره به دیوار. یعنی مامانه میگه خب نمیتونی درست راه بری، اینا رو منتقل میکنن به ما.
درسته.
میگن که داره راه میره میخوره به در، از در داره میره تو، یه دفعه میخوره به دیوار. خب چرا این کارو میکنه؟ خب بابا دقت بکنه دیگه. به خاطر اینکه بچه‌ها توی این سنین آگاهی درستی از حجم اندام هاشون هنوز ندارن. ببینید یک دفعه هورمون ها شروع کرده، داره از کودکی پرت میشه در دوران جوانی. خب فکر کنید که این حجم تغییرات توی بدن ممکنه پیش بیادی. که این مسئله برای همه نوجوان ها نیست. ببینید چون حالا این مادر عزیز سوال کردن، من دارم توضیح میدم. پس هم تغییرات جسمی، عاطفی و شناختی توی بچه‌ها به وجود میاد و این قد کشیدن و به سرعت رشد کردن که این بدن دیگه آماده بشه، باعث میشه که بچه‌ها اون چابکی لازم رو گاهی از دست بدن و کارایی رو که تا دیروز خیلی عادی و درست انجام میداده، الان داره توشون یه سری خطاهایی رو بروز میده. این احساس برای مادرها پیش میاد که مثلا این دیگه الان مهارت نداره یا خدای نکرده دست و پا چلفتی شده. مثلا والدین چی میگن خانم شیرعلی؟ اصطلاحاتی رو که حالا میگن من عبارتش رو بگم. مثلا یه مادری میگفت که هیکلش بزرگ شده ها، قد کشیده، اما تو کاراش به شدت داره ناشیانه و بد عمل میکنه. یعنی چی؟ چرا اینجوری شده؟ یعنی مادر و پدر عزیز ما قد بلند رو میبینن، بر اساس قد بلند یک توقعی درشون شکل میگیره که حالا باید بر اساس این قد درست هم عمل بشه.
طبعا.
نه، این دوتا نباید کنار هم قرار بگیره. در پسرها داره هورمون هایی داره ترشح میشه که اونها رو از سمت کودکی به سمت مرد شدن ببره و اون استقلال طلبی و سایر نکات هم وارد ماجرا شده. این اشتباهات ممکنه برای پدر مادرها پیش بیاد. پس خواهش میکنم برچسب نزنید، سرزنششون نکنید، یکم زمان بدید که بتونن یه آگاهی رو روی بدن خودشون پیدا کنن. حتما هم این توضیحات رو به لحاظ علمی برای پسرتون بگید، یعنی یه جستجویی در فضای مجازی داشته باشید، انواع هورمون هایی رو که توی این سنین در آقا پسرها ترشح میشه رو براش توضیح بدید که هر هورمون داره با بدن او چه کاری رو انجام میده و چه تغییری رو تو بدنش به وجود میاره.
خیلی ممنونم از صحبت های شما و از اینکه به این سوال پاسخ گفتید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو هم بپرسیم. گفتم پسر 16 ساله من در انتخاب دوستاش درست عمل نمی کنه و بیشتر وقت خودش رو به بتالت میگذرونه. اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه. ما هم که هرس میخوریم.
بله.
اصلا توجهی نداره. چی کار باید بکنیم؟
بله، ببینید مهمترین چیزی که یه نوجوان باید بهش دست پیدا کنه، اصلا اینجوری بگم، مهمترین تکلیف نوجوان ها، ما بحث تکلیف رو داریم دیگه، مهمترین تکلیف نوجوان پیدا کردن هویتشه. اصلا فقط باید تو این دوره بتونه درست هویتش رو پیدا کنه. همه حرف هایی که از ابتدای فروردین امسال تا الان داریم در مورد نوجوان میزنیم و جوانب مختلف رو باز میکنیم برای پیدا کردن این تکلیف مهم دوره نوجوانیه. چون وقتی بتونه این هویت رو درست پیدا بکنه، هم رفتاراش هدفمند میشه، هم درسته. انگیزش سر جای خود درست خودش مینشینه و اون سلامت روان باعث میشه که بتونه انتخاب‌های هوشیارانه درستی رو داشته باشه. خب حالا الان نکته اینه، در انتخاب دوستاش درست عمل نمی‌کنه، توی انتخاب رشتهش مشکل داره، همه این مسائل داره این پیام رو به ما میده که دختر و پسری که توی این سن نوجوانی هستن توی این بحران هویت گیر کردن و ما باید بتونیم این مسئله رو برای اونها باز بکنیم. چیکار کنیم؟ دو تا راهنمای خیلی ساده و کوتاه انجام بدن، میتونن برنامه‌های قبل و این برنامه رو هم مجدد گوش بکنن. اول از همه بیایم کمکشون کنیم هدفاشون رو درست تشخیص بدن. یه سوال کلیدی رو همیشه به پدر و مادر و من میگم. از بچه‌تون بپرسید 5 سال دیگه دوست داری اسمش رو بذارید مثلا محمد رضا احمدی به عنوان مثال. به پسرتون بگید دوست داری محمد رضا احمدی رو در 5 سال آینده با چه صفتی بشناسن. چرا این سوال رو میپرسیم؟ اولا بچه‌ها رو نسبت به این مسئله هوشیار میکنیم که برای آینده باید تصمیم بگیرن، مال الان نیست، فقط برای 2-3 سال امروز، 6 ماه دیگه رو نباید ببینی. خب وقتی به این سوال جواب بده و توی فرایند رفت و برگشتی با گفتگویی که انجام میدیم مسیرش رو پیدا کنه، بهش میگیم که خب تو میگی یه دانشجوی مثلا رشته پزشکی، یک مکانیک خوب، یک مهندس معمار فوق‌العاده. واژه‌هاشو دقیق کنیم، منطبقش بکنیم با اون ویژگی‌های هدف.
بله.
حالا بچه رو بندازیم توی این مسیر که 5 سال دیگه اگه قراره تو این نقطه تو بشینی بعد چی کار کنی، چه کارهایی رو بعد انجام بدی، چه مهارت‌هایی رو بعد اضافه بکنی. این مسئله باعث میشه که دیگه در تصمیم‌گیریش یک افق داشته باشه. ببین سوال این بود دیگه، میگه نمیتونه درست تصمیم بگیره. چرا؟ چون افق نداره. من الان میخوام برم مهمونی، به من میگن بیا یه مهمانی. خب من نمیدونم اون مهمانی هست که خانم آقایون توش حضور دارن، یعنی من باید حجاب مناسب مهمانی که آقایون هم منو میبینن در نظر بگیرم. مهمونی تولد و جمع دوستانه است، به من هیچی نمیگن. بعد من یک عالم لباس چیدم جلوی خودم و نمیتونم تصمیم بگیرم. خب شما به من حق نمیدین. بعد من تماس میگیرم میگم ببخشید میشه توضیح بدید مهمانی چیه؟ به شما میگن که مجلس روزه است، یک مجلس شادی اهل بیت. شما میگید خب حالا مشخص شد یک سری از لباسها از دایره استفاده خارج شد،
انتخاب من راحت
انتخاب میکنم. احسن، این میشه اون انتخاب هوشیارانه ناظر به افق و هدف. انشاءالله ما در برنامه بعدی حتما به این موضوعات هم میپردازیم که چجوری باید افق نوجوان رو براش درست ترسیم بکنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم حیدری عزیز از اینکه پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. اگر نکته ای نیست با شما خدافظی میکنیم تا جلسات بعدی.
وقت و عاقبتتون بخیر باشه انشاءالله که در پناه امام زمان باشید. ما هم از دعای خیرتون محروم نکنید، هر لحظه و هر ثانیتون گره بخوره به لبخند امام زمان انشاءالله.
ممنونم از دعای قشنگتون و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده هم مثل همیشه سپاسگزاریم که ما رو تا دقایق پایانی برنامه همراهی می‌کنید و این همراهی شما باعث امید بیشتر ما به برنامه میشه و انرژی ما رو در این مسیر مضاعف میکنه. ممنونیم و خدا نگهدارتون تا جلسات بعدی.
نه این لحظه هایی که دور از تو هم، نه این فصل سرد پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، من و تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه، توی خونه امن و آروم ما اگر گریه ای هست از شادی نفس هم شبیه نیایش شدن، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
صبح شما بخیر مردم عزیز، شنوندگان گرانقدر. برنامه پرسمان تربیتی رو تقدیمتون کردیم. نکته‌ای از زبان سرکار خانم حیدری شنیدیم در پاسخ به سوالات شما در حوزه مسائل تربیتی. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. در ماه